أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد از جمله واژگانی که در قرآن کریم در رساندن معنی حاکمیت به کار رفته است و حاکمیت رو برای خدای متعال منحصرا اثبات کرده است، واژه ولی و ریشه اون که ولایت است می باشد و همچنین واژه دیگری که از همین ریشه گرفته شده و اون واژه مولاست. در روز گذشته تا حدودی به معنای لغوی واژه ولی یا ولایت پرداختیم و عرض کردیم معنایی که برای این واژه اونجا که به خدا نسبت داده می شود مناسبت دارد و در آیات کریمه قرآن محتمل است، بیش از دو معنی نیست. یکی معنی حاکم و قائم بالامر، دیگری معنی ناصر. لکن عرض کردیم که قرائن و شواهد فراوان دلالت می کند که اونجا که در قرآن کریم ولی به خدا نسبت داده می شود منظور از آن ناصر محض نیست، بلکه منظور از آن همون قائم بالامر است. البته قائم بالامر هم میتواند ناصر باشد، لکن مراد از این واژه قائم بالامر است در کاربری های قرآنی، اونجا که این وصف به خدا نسبت داده می شود. قرائنی وجود دارد. حالا آیات رو یک به یک بررسی می کنیم، آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته و قرائن این کاربری رو در این آیات توضیح می دیم. ابتدا به همین آیه معروف الله ولی الذین آمنوا می پردازیم که خدای متعال در سوره بقره می فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل از اینکه بپردازیم به قرائن داله بر اراده معنای قائم بالامر از واژه ولی، به این نکته اشاره میکنیم که ملاک جهنم و بهشت الهی تبعیت از همین سلطنت و فرمان است. در قرآن کریم این سلطنت و فرمان الهی است که ملاک سعادت و شقاوت انسانها در دنیا و آخرت، و لذا این واژه واژه بسیار پر اهمیت و بنیادی نیست در نظام مفاهیم قرآن کریم. در نظام مفاهیمی قرآن کریم پیروزمندان کسانی هستند که از این ولایت الهی تبعیت می کنند و گردن به فرمان حکومت الهی می نهند و حاکمیت خدا را می پذیرند و معنی ایمان در کاربری های قرآن کریم هم به همینه. یعنی مؤمن در کاربری های قرآن کریم کسی است که گردن به فرمان خدا می نهد و خدا را به عنوان حاکم و سلطان در زندگی خود می پذیرد. لذاست که در این آیه کریمه ما به این مطلب مواجهیم که می فرماید الله ولی الذین آمنون یخرجهم من الظلمات الى النور. الذین آمنوا کسانی هستند که با ولایت الهی و با رهبری، با تبعیت از فرمان خدا و رهبری الهی، اینها از تاریکی ها به نور منتقل می شوند که این نور بهشت رو به دنبال داره. عکس این، کسانی که ولایت الهی رو نمی پذیرند این چنین نیست که بدون ولایت زندگی کنند. این ما در آینده هم بیشتر توضیح خواهیم داد. اونایی که میگن ما ولایت فقیه رو قبول نمی کنیم یا نداریم، این معنیش این نیست که بدون ولایت زندگی می کنند. مثلا نفی ولایت فقیه یا نفی ولایت خدا به معنی این است که پس ولایت غیر او را می پذیرند. انسان بدون ولایت توی دنیا نمیتونه زندگی کنه، چون هر فعل اختیاری که انجام میده، این فعل اختیاری سرزده و نشأت گرفته از یک فرمان و دستوره، و لذا انسان در افعال اختیاریش حتما تحت یک ولایته. اگر این ولایت ولایت الهی نبود، ولایت طاغوت خواهد بود، و اگر این ولایت ولایت فقیه عادل نبود، ولایت غیر فقیه عادل خواهد بود. پس این طور نیست که ولایتی در کار نباشه. این طور نیست در نظام ها و سیستم های حکومتی غیر الهی بگیم اونا ولایتی نیستند ولی سیستم الهی ولایتیه. ما در تفریق، در تفرقه بین سیستم حکومتی اسلامی و سیستم حکومتی غیر اسلامی نباید بگیم سیستم حکومتی اسلامی سیستم مبتنی بر ولایت و سیستم حکومتی غیر اسلامی مبتنی بر ولایت نیست. این غلط، این گونه تقسیم، این نشأت گرفته از این است که معنی ولایت روشن نشده. هر سیستم حکومتی مبتنی بر ولایته. ولایت چیزی غیر از حکومت و حاکمیت نیست. منتها ولایت کی؟ ولایت چی؟ تو هر سیستم حکومتی یه فرمانده و یک فرمان بردار وجود داره. در هر سیستم حاکمیتی یه دستور دهنده ای و یک دستور گیرنده ای وجود داره. هر جا دستور گیرنده و دستور دهنده ای وجود داره، ولایت وجود. صاحب دستور اون که دستور میدهد ولایت دارد بر اون کسی که دستور میگیرد. این چنین نیست که ولایت مخصوص اسلام باشه یا مخصوص تشیع باشه. الان در همه نظام های حکومتی ولایت وجود دارد. منتها فرق بین ما و بین غیر ما این است که غیر ما میگد اون کس که میتواند دستور دهد میتواند فقیه نباشد، عادل هم نباشه. ما میگیم نه، دستور دهنده باید این دو خصلت رو داشته باشه: اولا آگاه به خیر و شر و مصلحت و مفسده باشد، آگاه به اون بهترین ها و بدترین ها باشد، بعد در این دستور امین باشه. ممکن است اگر فقیه باشه اما عادل نباشه. میداند که این حکم حکم خدا نیست، میداند که این حکم به مصلحت مردم نیست، اما چون هوای نفسش اقتضا میکنه حکمی را به عنوان حکم خدا به مردم عرضه میکند. لذا باید عادل باشه. فقیه هم باید باشد، باید بداند این حکم حکم خداست، یعنی باید بداند این حکم همان است که به مصلحت مردم است. این عدل است، ظلم نیست، مصلحت است، مفسده نیست. فرق بین نظریه حکومتی ما با نظریه حکومتی دیگران در این نیست که نظریه حکومتی ما میگه باید حکومت بر مبنای ولایت بشه، اونا میگن نه، لازم نیست بر مبنای ولایت بشه. هر دو میگن باید ولایتی در کار باشه. منتها به تعبیر مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی وقت میفرمودن این از لطایف فلسفه حکومتی و ادبیات حکومتی قرآن کریم و اسلام ماست که از این سلطنت و از این حکومت بیشتر واژه ولایت رو برگزیده برای تعبیر از این حقیقت و از این رابطه، چون ولایت مسئولیت رو بیشتر میرساند. ولایت این بر عهده گرفتن یه مسئولیت که بار ولی الامر، یعنی به عهده گرفت امر حکومت را. این به عهده گرفتن متضمن و اشباع شده مفهوم مسئولیت. لذا این واژه رو قرآن کریم بهش خیلی پرداخته، واژه ولی، و برای تعبیر از حکومت از این واژه ولایت بیشتر استفاده کرد. حالا سوال این مطلبی بود به عنوان جمله معترض. در این آیه کریمی الله ولی الذین آمنوا، ملاحظه میکنید که بهشت و جهنم در گروه این ولایت قرار داده شده. در همه آیات کریمی قرآن ملاک سعادت و شقاوت انسان پیروی یا عدم پیروی از این ولایت مطرح شده است. این اساس کاره. حالا در این آیه کریمه، در الله ولی الذین آمنوا، علاوه بر این که گفتیم که کلام اهل لغت اقتضا می کند که ولی در این گونه آیات معنی حاکمیت، معنی قیام بالامر باشد، گفتیم قرائنی در این کاربری وجود داره که این معنی مراد است در این آیه. امروز به این قرائن می پردازیم. قرائنی که به اون قرائن می پردازیم، قرائن داخلی است و قرائن خارجیه. قرائن داخلی یعنی تو همین آیات و سیاق این آیات ما قرائن زیادی داریم که دلالت میکند بر این که ولی الذین آمنوا در اینجا به معنی قائم بالامر، معنی حاکم، به معنی سلطان به کار رفته. قرائن اولا در آیه اول از این سه آیه ای که آیه الله ولی الذین آمنوا آیه آخر این سه آیه است، از همون آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم که آیه الکرسی معروف است، جملات متعددی در آیه الکرسی آمده که نشان دهنده این است که سیاق آیات سیاق تبیین این حاکمیت منحصر به فرد خداست. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض، برای اوست اون چه در آسمان ها و زمین است، برای اوست، این در دست اوست، در اختیار اوست، اوست که متصرف غیر شریک دار منحصر به فرد این جهان است. له ما في السماوات و ما في الارض یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما در گذشته عرض کردیم که حاکمیت قوامش به علمه. حاکم وقتی حکومت میکند، دستور میدهد، یعنی سرنوشت معین میکند. خب باید عالم به این باشد که این دستورش چه سرنوشتی برای اون دستور گیرنده تعیین میکند. آیا سرنوشت خوب و سرنوشت بد؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خود این یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ما خلفهم یعنی عاقبت کار. خدای اونها، این خدای آسمان ها و زمین کسی است که هم حاضر مردم را میبیند و هم آینده اونها را. یعلم ما بین ایدیهم که همون حاضر اونهاست، و ما خلفهم یعنی اون چه پشت سر اونهاست، یعنی اون چه در آینده اون را خواهند یافت و به اون خواهند رسید، هنوز به اون نرسیدند. خلف اون چیزیست که حالا هست، پشت این است، پشت پرده اون چه امروز دیده می شود را می بیند و می داند. و در گذشته عرض کردیم که در خیلی از مواردی که خدای متعال ملک آسمان ها و زمین رو برای خدا ثابت می کند، عالم الغیب و شهاده رو به عنوان دلیل توجیهگر و دلیل تأیید کننده این حاکمیت و سلطنت الهی بیان می کند. اینجا هم از همون قبیل، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. این علم او را بشر نمیتواند داشته باشه، بشر نمیتواند عالم به آینده ها بشه، پشت پرده ها رو پیدا کند و بداند و بشناسد، مگر در محدوده حاکمیت او. علم آینده بشر هم اگر بشر بخواهد به آینده چیزی علم پیدا کند، در محدوده حکومت او، در محدوده قوانین او، در محدوده اراده او این علم صورت میگیرد. فلا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بعد وسع كرسيه السماوات والارض. پهنه حکمرانی او، گفتیم کرسی اشاره به گستره فرمان الهی است، عرش مرکزیت این فرمان است، ولی پرده این فرمان کجا رو در بر میگیرد؟ چتر این فرمان به کجا میرسد؟ این چتر فراگیری فرمان کرسی اوست. این کرسی آسمان ها و زمین رو در بر میگیرد. وسع کرسی السماوات والارض ولا یعوده حفظهما. مدیریت آسمان و زمین بر او سنگین نیست، بار او رو سنگین نمی کند. لا یعوده حفظهما و هو السمیع العلیم. لا اکراه فی الدین. اینجاست که معنی لا اکراه فی الدین و تناسب این لا اکراه فی الدین به آیه قبل و بعد معلوم میشه. خب حکومت از آن خداست، حاکمیت از آن اوست، ملک از آن اوست، فرماندهی از آن اوست، لکن در این فرماندهی بر شما که انسان ها هستید او اکراه رو به کار نمی برد. فلو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا فانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. نه، شیوه خدا این نیست، سنت خدا این نیست، نه اینکه حقش نیست. او اگر میخواست حق این کار رو داشت، میتوانست و حق هم داشت، ولذا میفرد لو شاء ربک لآمن من فی الارض. این لو شاء اشاره بگین است که این چنین نیست که خدا نتواند چنین مشیعتی کند، میتواند چنین مشیعتی کند، اما این چنین مشیعتی نکرده است از روی حکمت. لا اکراه فی الدین. دین عبارت شرع لکم من الدین، شرع لکم، اصلا این نظام حکومتی دین خداست. دین یعنی نظامی که خدا برای مدیریت جامعه بشر عرضه می کند. دین همینه، ولذا دین با سیستم حکومتی یکسان است. حالا منتها گاهی ما وقتی میگیم سیاست، وقتی میگیم حکومت، فقط اون بخش مربوط به رابطه حاکم با محکوم را از لحاظ رابطه امر و نهی بحث میکنیم، ولی همه دین عبارت از نظام حکومتی اسلام، حتی نماز خوندنش این هم یک دستور حکومتی است. حضرت امام قدس الله روحه که واقعا بنده در گردشی که در کلمات فقها کرده ام از قدما و متوسطین و متأخرین و از جدد و متقدمین فقهای ما، کسی که به نکات ریز مسئله حکومت التفات داشته باشه از بعد فقهی همچون حضرت امام قدس الله روحه من نتوانستم پیدا کنم. یکی از نکات ریزی که حضرت امام به خوبی به اون التفات فرموده و بر اون تأکید فرموده همین نکته است. بزا می فرماد الاسلام، و این عبارت طبعا نص عبارت کتاب البیع حضرت امام است که می فرماد الاسلام هو الحکومت بعینها و احکامه قوانینها. مثلا اسلام یعنی همون حکومت، چیزی غیر از حکومت. منتها این حکومت یک حکومتی است که قوانینش قوانینی است که از قبیل وجوب صلات جزء قوانین این حکومت. این از امتیازات این حکومته. حکومت حکومت معنوی است، حکومت حکومت قدوسی است. خیلی این آیه معنی داره، الله لا اله الا هو الملك القدوس العزيز الجبار. قدوس است، این ملک ملک قدوسه و ملکش ملک قدوسی است. در این ملک قدوسی معنویت و پاکی اساس و بنیاد کاره. حکومت پاک است، حکومت پاکی است. لذا چون این حکومت حکومت پاکی است، لذا دستورهای پاکی و پاکیزگی و پاکنهادی از دستورات حکومتی این حکومته. صلات از جزء احکام حکومتی، احکام حکومتی که میگیم نه حکم حکومتی به این معنای فقهی که گفته میشود گاهی، نه یعنی احکام این نظام حکومتی. نمازش، حجش، زکاتش، خمسش، امر به معروفش، نهی از منکرش، همه احکام این حکومت از این قبیل. از امتیازات این حکومت و احکام حکومتی این حکومت و احکام نظام حکومتی این حکومت این است که دو گونه دستورات داره، دستورات الزامی مثل وجوب و حرمت، دستورات کراهت و استحباب. شاید بعدها اشاره کنیم که از عالی ترین برجستگی های نظام حکومتی اسلام همین است که این نظام نظام راه برنده است. این نظامی است که با نظام های حکومتی دیگر این تفاوت رو دارد که نظام های حکومتی دیگر نظام های ایستا هستند، یعنی جامعه بشر رو در ظرف ایستا مدیریت می کنند، در ظرف غیر متحرک مدیریت می کنند، حرکت را مدیریت نمی کنند، روابط را مدیریت می کنند. انسان رو به عنوان یک موجود متحرک، یک موجود رو به جلو رونده نگاه نمی کنند این رو بخوان مدیریت کنند. انسان رو به عنوان چند تا سنگ کنار هم که این سنگ ها باید نسبتی بین اینها باشه تا نظمی بین این مجموعه به وجود بیاد، به این شکل نگاه می کنند. چون قرآن انسان رو ایستا نگاه نمی کنه، انسان رو به عنوان یک وجود در حال حرکت نگاه می کنه، لذا احکامی که برای این انسان مقرر می کند احکامیست که با به جلو بردن این انسان سازگاره. احکام استحبابی و کراهتی غالبا احکامیست که انسان رو رشد می ده، ظرفیت آدم رو کاملا بالاتر می بره، انسان رو از یک حالتی به حالتی بهتر منتقل می کند. یه وقتی یه وزیر فرهنگی ما داشتیم تو مملکتمون، یه وقت یه حرف عجیبی زد، روزنامه ها هم منعکس شد که وظیفه حکومت این نیست که فرهنگ رو به مردم تعلیم بدهد، نه، باید مردم رو همون چرا که دارند این مدیریت کنه. بینه مردم چه فرهنگی دارن؟ بینه مردم چی میخوان؟ مردم در چه وضعیتی قرار دارن؟ همون رو چی کنه؟ مدیریت کنه. خب این برداشت، برداشتیست مبتنی بر چه؟ تصوری از حکومت، مبتنی بر همون تصور حکومت بر انسان ایستا، یعنی بر یک جامعه ایستای غیر متحرک. اگر ما بگیم نه، نظام حکومتی انسان در حال حرکت رو میخواد مدیریت کنه، خب انسان در حال حرکت رو باید چیکار کنی؟ باید فرهنگش رو رشد بدی. اگر یه فرهنگی امروز داره، وظیفه حکومت این است که این فرهنگ رو بره بالاتر. اگر یه خواسته ای انسان معاصر داره، این خواسته رو باید ببره بالاتر، سطح خواسته ها رو باید بالاتر ببره، تزکیه کند این خواسته ها رو، این خواسته ها رو رشد بده، این خواسته ها رو از پایین ببره بالا، این خواسته ها رو منظمتر کنه، مهذبتر کنه، پاکتر کنه. هرچه خواسته پاکتر شد، این جامعه رشد میکنه. یه وظیفه حکومته، وظیفه حکومت است که خواسته ها رو رشد بده. وظیفه رسانه های حکومتی این نیست که بیانن خب چه پسند مردم، هر چه پسند مردم است یا هر چه پسند عام است همون رو مردم تحویل بدن. این با چه دیدی سازگاره؟ با دید یک نظام حکومتی ایستا. یا آب راکدی است، با این آب راکد رو مدیریت کنی. نه، جامعه آب راکد نیست، جامعه یک آب در جریان است، یک حرکت است، یک پویشه. این پویایی رو باید تو رهبری کنی، توی رسانه باید کاری کنی که به تدریج این خواسته ها، البته حکمت میخواد، باید این خواسته ها رو طوری بالا ببری، این رو ما قبول داریم که این خواسته ها باید طوری بره بالا که مطبوع، مقبول و متناسب با احساس به نیاز اون جامعه باشه. باید این احساس نیاز رو منتها باید رشد داد، این احساس نیاز رو، نه این که بگیم همین احساس نیازی که هست همین نگهش داریم در همین درجه در همین مرتبه و به تناسب این احساس نیاز بهش خوراک بدیم. این احساس رو باید رشد داد. نظام، نظام حکومتی اسلام نظامش که توش مکروه و مستحب وجود داره. این مکروهات و مستحبات رو یه وقتی من عرض کردم، الان تأکید میکنم، وقتی میخوام نظام سازی کنیم این مکروهات و مستحبات گاهی در قالب نظام لازم و رعایه برای نظام میشه. این نظام ساز برای ما، چون جهت حرکت نظام رو مشخص میکنه. یه مسائل بسیار پر اهمیتی است، مسائل مربوط به استحباب و کراهت. لذا یه نظام ما چون نظامی است که جامعه رو در حال حرکت نگاه میکنه، نظام مستحب و مکروه توش داره. این مستحب و مکروه یعنی چیزهایی که الزام نمیکند جامعه رو، اما جامعه رو تشویق به پایبندی به این معیارها میکنه. این معیارها هم معیارهای برتری است که این معیارهای برتر نهایت هم نداره. هر مستحبی بالاتر از اون مستحب وجود داره. لذاست که دامنه رشد جامعه در این نظام قانونی یک دامنه بسیار گسترده و در حال پویشی است. در حال خب عرض کردیم قرائن داخلی این آیات فراوان است. لا اکراه فی الدین، دین اینه، این دین که همون سیستم حکومتیه الهی است برای مدیریت جامعه بشر، این رو با اکراه بر مردم تحمیل نمی کنند، این رو عرضه می کنند بر مردم، تبیین می کنند. لذا وظیفه انبیا تبیین است، وظیفه انبیا توضیح است، تمییز حق باطل است برای مردم. انبیا با شمشیر مردم رو به اطاعت وادار نمی کنند، ائمه اطهار هم همینطور است. لکن اگر نظام حکومتی تشکیل شد، مردم آمدند و پیمان بستند با رهبری نظام که این نظام رو تشکیل بدن، دیگه بعد از تأسیس نظام اینجا باید حمایت بشه از این نظام. نه، اون بحث دیگریست. در تأسیس و تشکیل نظام قدرت به کار برده نمیشه، اما بعد از این که این قدرت رو مردم به وجود آوردن، این قدرتی که به مردم داده شده بوده و مردم این قدرت رو به کار گرفتن، این قدرت باید بعد به کار گرفته بشه. این قدرت شکل گرفته ایش، در شکل دادن به این قدرت، این قدرت مردمی اعمال زور نمیشود، اما بعد وقتی قدرت شکل گرفت، این قدرت خودش چیه؟ این خودش این قدرت مردمیه. این که بزنن روی دست یک منافق، بزنن روی دست اخلالگر، بزنن روی دست یک ارسبت که اغتشاشگر، این از لوازم این قدرتی است که برخواسته از رضایت مردمه. اگر نکنن در امانتی که بر عهده اونهاست خیانت کردن. لذا بحثی که ما میگیم لا اکراه فی الدین، لا اکراه در اقامه این دین، در پذیرش این دین لا اکراه. اما بعد پذیرش شد چی؟ وقتی پذیرش شد، این پذیرش قدرت میدهد. این قدرت مبنی بر رضا است. این قدرت مبنی بر رضا باید خوب اعمال بشه. جهاد ابتدایی، همه جهادهای ابتدایی به معنی رفع اون موانع است، رفع عوامل اکراه است. ما در جهاد ابتدایی عوامل اکراه جوامع رو برطرف میکنیم، یعنی اونهایی که بر جوامع اعمال زور میکنند و جوامع رو به زور وامی دارند که از حق سرپیچی کنند. ما معتقدیم، چون ما معتقدیم که حقی وجود داره، ما مثل کسانی دیگر که یه پلورالیزم ارتباط خدمت شما غیر منضبط رو معتقدند این چنین نیستیم. همه چی مثل همه، سیاه و سفید فرق نمی کنه، حق و باطل مثل همه، حقی نداریم باطل هم نداریم، همه حقن، صلح کلی فکر نمی کنیم، همه چیز خوبه، هرچی هست بد نیست. این حرف ها نه بنیاد عقلی دارد و نه در عمل کسی به این چیزها پایبند اصولن، چون در عمل به فطرت عمل میکنن. حقی وجود داره، این حق برهان داره، دلیل داره. معتقدیم همه انسان ها طبق فطرتشون اگر زور بر اونها اعمال نشه، اگر فریب همراه با زور بر اونها به کار نرود، اینها این جوامع همه تسلیم حق میشوند. لذا جوامعی که در مقابل حق می ایستند، این جوامع نیستند که در مقابل حق می ایستند، این اون ائمه کفری که مردم را به زور در این راه نگه می دارند، اونهایند که در مقابل ما می ایستند. مگر رهبران عربستان سعودی، اگر این رهبران عربستان سعودی، اگر این رهبران آمریکا، اگر مردم را آزاد بگذارن که حرف ما به گوششون برسه، این 99% مردم همه طرفدار ما میشن. ما حرفمون این، ما حرفمون این است که ما طرفدار اون 99% همه ملت ها هستیم. میخواییم زور رو، اون چنگالی رو که این 1% یا کمتر از 1%، 1% هم به عنوان مثال، به عنوان یکی دیگه از یک عددی کمتر نیست میگن 1%، ولا از 1% حقیقی خیلی پایین تره، یک نسبت بسیار کم. تو این جامعه چند صد میلیونی مثل جامعه آمریکا، اگه همه کسانی که امروز قدرت رو به دست دارن و این قدرت رو بدون اراده مردم، این اراده مردم رو تبدیل به لا اراده میکنن و مردم رو به عنوان یک ابزارهای بی اختیار به این سوی اون سوی میکشنن، اگه اینها رو بشمریم شده همشون به 20 نفر نرسه تو آن جامعه چند صد میلیونی. مثلا خیلی درصد از 1% هم کمتره. ما میگیم ما اردمون اینه، یعنی یا حالا اسلام سخنش چنین است، جهاد اینه. لذاست که ببینید در احکام جهاد، حالا بعدم به مناسباتی متعرض خواهیم شد، در احکام جهاد امام موظف است که حق را عرضه کند، بیان کند، استدلال کند و جنگ را شروع نکند، هی استدلال کنه. ممکنه امام لشکر میکشد سر مردها و اتمام حجت میکند و ابتدای به جنگ هم نمی کند تا اونها شروع به جنگ کنند. این از احکام جهاد ماست. این نوع احکام جهادی نشان دهنده این است که جهاد ما از چه مقوله است. جهاد ما جهاده و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم است. برای برطرف کردن زور باید اعمال زور بشه، یعنی زور رو با زور میشه برطرفش کرد، زور رو که با تعارف نمیشه برطرفش. نه اعتقاد ما نیست، نه اعتقاد هر انسان با فطرتی است که معتقد باشد که یه حق و باطلی توی دنیا وجود داره. برای هر انسانی که یه حق و باطلی رو معتقد باشد که وجود داره، اگه با انصاف نگاه کنه ببینه که اون چه اسلام عرضه می کند و در صدد آن هست، این است که زور رو از سر مردم بردارد. خب این زور رو باید با زور از سر مردم بادش، زور رو که با موعظه نمی شود از سر مردم بادش.
زمان قدیم همین بحث اکراه بوده، مثلا که همین بحث عربستان کار انجام میده، ولی الان بحث اکراه نیست، کشورها اکراه صورت نمی گیره، اون بلی صورت می گیره، ولی اکراه فرضا این بحث جهاد مثلا ممکن اون وقت زمانش تموم شده
دیگه،
چون دیگه
بحث
اکراه
وجود نداره. نه، اکراه دو گونه اکراه هست. اکراه یعنی سلب اختیار. سلب اختیار، گاهی سلب اختیار نرمه، گاهی سلب اختیار سخت. یعنی بی اختیار کردن یک جمعیت دو گونه است. یک بی اختیار کردن این که کلا سرشون بگذاریم بی اختیارش. وقتی کسی یک دزدی که میخواد مال کسی رو بدزده دو جور میدزده. یه وقت اسلحه میکشه میگه مال تو بده. یه کلا سرش میذاره همون مال رو از جیبش میاره بیرون. در هر دو صورت اکراه حقیقتاً. این که شیوه این اکراه کلاه گذاشتن باشه یا شیوه این اکراه اسلحه کشیدن باشه، این خیلی شیوه در ماهیت کار اثر ندارد. حالا ان شاء الله ادامه بحث رو بعد اون بحث
شیوه
گفتیم برای برداشتن زور باید از زور استفاده کنیم، تا فقط برای برداشتن زوره. فردا درس نداریم، شاید شنبه خدمتتون خواهیم رسید.